عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ درباره ناصرالدین شاه و دوران طولانی 50 ساله سلطنت او صحبت میکنم. یکی از نکاتی که مد نظر من اینه که شما ببینید در دوره ناصرالدین شاه چقدر در ایران به صورت جبری، یعنی به صورت اینکه جبر تاریخ، حوادث گوناگونی روی داده. خب داشتیم از کتاب معاصر و آثار که یکی از کتابهای اعتماد السلطنه با همکاری اعضای وزارت انطباعات ناصرالدین شاه در 1306 هجری قمری به مناسبت 40مین سال سلطنت ناصرالدین شاه چاپ شده مطالبی براتون میگفتیم، اتفاقاتی که به نفع ایران بوده، در جهت ترقی ایران بوده و در اون زمان انجام شده و گفتیم که بعضی از اینا دروغه. خب افتتاح چراغ الکتریسیته که اجالت الوقت چند قائمه، یعنی چند میله، برای آن در قورخانه دولتی ریخته شده، در چند نقطه افراخته و هر شب به قوه برقی افروخته می شود. البته اینجا هم یه مقدار قلف کرده. این کارخانه برق مال داخل اندرون بوده، میدان ارک بوده و بعد از ناصرالدین شاه حاج حسین آقا امین‌الضرب یک کارخانه برق کوچیکی میاره در تهران به کار میندازه. عرض شد که این کارخونه هم خیلی مشکل داشته و تهران رو روشنی نمیداده و حدود ساعت 9 شب هم برق خیلی کم رنگ می شده. من یادم میاد بچه‌م که بودم تهران واقعا برقش افتضاح بود، که بعد زمان عرض شد 1116 دستور میدن یک کارخانه 60,000 کیلوواتی، این متخصصین فرانسوی و چکوسلواکی که اون موقع ایران بودن میگن آقا شما 60,000 کیلووات لازم دارید. ماشین نویس که داشته ماشین میکرده حواسش پرت بوده، 60,000 تا رو میذاره 6,000 تا و مردم ایران واقعا عزا گرفته این کارخانه با خرج زیاد. حالا مشکله، من یه براتون کارخانه برقو میگم که چه بلایی سر ایرانی اومد. بنابراین حاج امین‌الضرب تا سال 1116 برق تهران دستش بود. بعد اومدن بنگاه برق تهران افتتاح شد که در شهریور 20 هم خاموشی میداد بدون این که به مردم بگه. مردم بیچاره واقعا مونده بودن چیکار کنن. شب برق را خاموش کرده داخل پناهگاه شوید. یکی نمیگو آقا این پناهگاه کجاست. اون موقع مردم زیر زمین داشتن، میرفتن تو زیر زمین قایم میشدن. بعضی هم آب انبارایی داشتن که دیگه استفاده ازش نمیکردن، میرفتن تو آب انبار قایم میشدن. به پناهگاه با صدای ارشد آژیرم که نداشتیم ما اون موقع، با خاموش شدن برق فوراً به پناهگاه پناه ببرید. بمباران هوایی نشده، خوشبختانه چندان بمبارانی نشد تهران. ایجاد شمندوفر راهن، منظور نظر این شهریار دانش پرور از بدایت جلوس جاوید معنوس اشاعه این کرامت بوده است. یعنی چیکار کنه؟ راهن بسازه. بالاخره این راهن رو با بدبختی های بیچارگی زیاد، با خواهش های تمنای زیاد، ما یه راهن 8 کیلومتری ساختیم بین تهران و حضرت عبدالعظیم شهر ری. اونم کی ساخت؟ موسیو بواتال، فرانسوی بود. بعد بلژیکی ها اومدن امتیازش از بواتال خریدن، بعد روسا هم شریک شدن. ماجراها داره که براتون خواهم گفت. خب اینا اومدن آقای اعتماد السلطنه نوشته از دارالخلافه تهران تا قصبه مزار سیدنا عبدالعظیم حسنی علیه السلام 7.5 کیلومتر کشیدن، 8.5 کیلومتر. یه خطی هم در خطه مازندران از بندر محمود آباد به دست مقرب الخاقان حاج محمد حسن اصفهانی امین دارالضرب افتتاح گردید. اون بدبخت میخواست از عرشبت معادن آهن نائیج استفاده کنه، ولی این رفت، اینو تو کتاب ننوشته، اینو رو اطلاعات خودم دارم میگم، این رفت از بلژیک. اون موقع بلژیکی ها خیلی تو ایران نفوذ داشتن، نفوذ تجاری داشتن، وعده‌های زیاد میدادن. چارلز عیسوی در کتاب تاریخ اقتصادی ایران نوشته، منم تو کتاب حاج امین الضرب تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع قدیم برداشتم نوشتم، منابع دوره قاجار. این حاج امین الضرب بیچاره از بلژیک یک به اصطلاح لوکوموتیو آورد و چند تا واگن باربری آورد که آهن نائیج رو عرض شود برسونه به کارخانه ذوب‌آهن درست کنه. فکر بلندی داشت، کما اینکه در پرکاده گیلان و در شهر لیون فرانسه کارخانه ابریشم داشت، ابریشم تابی داشت، تولید ابریشم. عرض شود که این لوکوموتیو ران یک آفریقایی به اصطلاح جز مستعمرات کنگو بلژیک بود. این ابله این لوکوموتیو رو حرکت میده، بلد نبود مهارش کنه، لوکوموتیو میفته تو دریای خزر، همونجا میمونه، حالا تا سالها بعد که میارنش بیرون، و این راهن میمونه. لومینیتسکی سیاه روس میگه من رفتم آمل، دیدم نوشته ایستگاه راهن، خیلی خوشحال شدم، رفتم تو دیدم کاروانسراست، اونجا مردم تخت خواب گذاشتن، رخت خواب بستن، تخت خواب که مد نبود، همه گرفتن خوابیدن. و گفتم آقا این چه راهنی که لوکوموتیوش کجاست، واگنش کجاست، سوتش کجاست، آژیر به اصطلاح لوکوموتیو کجاست؟ گفت آقا این همه خوابه، همه از بین رفته، اینجا شده کاروانسرا، مهمانسرا و کاروانسرا. خب حالا نوشته که اعلیحضرت این پادشاه بزرگ همت بران مقصور است که خطی که بتواند دو ساحل بحر خزر و خلیج فارس را به هم اتصال دهد، امتداد دهد، عرض شود که بکشن، که این اتفاق هم نیفتاد و کسی عرض شود زیر بار نرفت. عده زیادی اومدن، آدم های شالاتان اومدن، یه پولی گرفتن و یه وعده هایی دادن و کاری نکردن. امتداد تلفن که عبارت است از مخابره لسانی و مکالمه شفاهی از مسافت بعیده توسط ادوات تلگرافی، و اولین امتداد این صنع عجیب از کامرانیه حضرت مستطاب والا کامران میرزا نایب السلطنه وزیر جنگ بود به دارالحکومه شهر تهران. ایشون در شمران بودن، کامرانی، الان هم کامرانی است، چند تا سفارت خارجی هم اونجا، به طوری که نواب مستطاب مشارالعلی در حال غیاب از دارالخلافه احوال و اخبار متعلقه به حکومت پایه سریر اعلا و با وزارت جنگ و امثال هما را ابتدا به تفاصیل به واسطه تلفن استدلا بفرمایند. چگونه گویی در حضرت دارالخلافه شرف حضور دارند. خب این آدم تنبلی بود، این میخواست بدونه که بیاد تهران در تابستان، از کامرانیه در شمیران هم نزدیک فرمانی است، فرمان فرما و کامران میرزا، اینا اونجا قصرهایی داشتن، نمیخواست بیاد به تهران، حوصله نداشت، میخواست همه رو با تلفن. اینو وقتی این اختراع که اومد به ایران نیومدن در خدمت مردم بزنن، بگن خط تلفن بکشید مثلا از تهران فرزن به دماوند، به شمیران، به شهرره، اومدن بین محل ایشون یلاقشون تا تهران خط تلفن کشیدن. بعدم دومین نفرم ناصرالدین شاه بود، یک خط تلفن کشید بین عرض شود که کاخ گلستان، ارک سلطنتی، تا کجا باور نمی کنید؟ تا دوشان تپه. خب آقای اعتماد السلطنه تلگراف و تلفن هم میگه که تلگراف هم در ایران در این زمان ایجاد شد که من براتون خوندم، ترویج علم و عمل عکس انتشار یافت، برای اینکه ما از زمان مثلا فتلی شاه، از زمان محمد شاه قسمت اعظمش هیچ عکس نداریم، قبلا هم که عکس اختراع در دنیا، دوربین عکاسی اختراع نشده بود. حالا نوشته که اسباب عکس را که موسیو ریشارد خان آورده بر روی صفحه نقره می انداختن، اسمش را دکتروتایپ می گفتن به اسم شخصی که مخترع آن بود، و اینک شماره اساتید عکاسین و مواقع عکاسخانه ها در دارالخلافه تهران و سایر بلاد معظمه ایران صعوبت و اشکال به کمال دارد. میگه از بس زیاد شده دیگه من نمیتونم اینا رو اسامیشون رو ببرم. همانا حکمای طبیعی جدید میفرمایند اجسام دو قسمی باشند، یکی مادی یعنی دارای وزن مثل جامدات و مایعات و بخارات، و دیگر غیر مادی یعنی بلا ثقل و بیوز مثل حرارت و نور و الکتریسیته و مغناطیس، و هر یک از این دو قسم دارای دو رشته خواص می باشند، یکی ظاهری که موضوع علم فیزیک است و باطنی که موضوع علم شیمی است، و مسئله عکس از خواص شیمیایی نور می باشد. خب این بس دوربین عکاسی رو بیشتر ایتالیایی آوردن که در زمان ناصرالدین شاه بعد از امیر کبیر به ایران خوانده شدن برای تدریس در دارالفنون. بعد عبدالله خان بود، بعد سوورکین بود، روسی بود، بعد خود ناصرالدین شاه عکاس خیلی زرنگی بود. تحصیل علم تاریخ، تاریخ‌های عرب و فارس و روم و یونان و مصر و فرنگ با یکدیگر تطبیق افتاد، با مسکوکات ملوک ماضی یعنی با سکه‌های پادشاهان قدیم و سایر آثار و خطوط و اقلام و رموز که از قرون سابقه عرض شود که خبر می‌دهند موازنه شد. خب همین می‌دونید ترجمه این کتاب‌های خارجی بود دیگه، هرودوت ترجمه میشه، آثار روم باستان ترجمه میشه، یونانان ترجمه میشه، خیلی زحمت میشن، ولی کار اساسی رو مرحوم عرض شود حسن پیرنیا مشیرالدوله در دوران بازنشستگی و خانه نشینی که عمدن و واقعا از روی قصد نرفت در دولت استبداد در دولت دیکتاتوری خدمت کنه، ایشون 14-15 سال وقت صرف کرد و تاریخ ایران باستان رو نوشت. خیلی براتون جالبه که بگم که ما مثلا 49 تا مورخ بیزانسی درباره ایران نوشتن. ایجاد پست، خب در مورد پست و برید هم صحبت میکنه که ما جزء پیمانهای جهانی شدیم و پستخانه ساختیم، چاپارخانه ساختیم، و پست اول بین تهران و تجریش بود و اطراف عرض شود که شمیرانات. از زمان تقریبا امیر کبیر ما پستخانه داشتیم. بعد نوشته که جناب مستطاب میرزا علی خان امین الدوله پدر بزرگ دکتر علی امینیه که وزارت پست رو اداره میکرد. تا همینجا رو داشته باشید تا برنامه بعدی بگم در این زمان در این 50 سال چه اتفاقاتی افتاد. بسیار جالب خواهد بود. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.